نتیجه نرسیدند. اقبال خان مدیر این شرکت به رادیو آزادی گفت:
جی بالکل ویزن ورکی چې موږ دا لیکل د سشي
آنها میگویند توافق شده که رانندگان پاکستانی از افغانستان ویزا بگیرند و رانندگان افغان از پاکستان، اما مشکل اکنون این است که 90 تا 95 درصد رانندگان افغان هستند و موتورایشان نمبر پلیت پاکستانی دارد و پاکستان به آنها ویزا نمیدهد. این یک مشکل بزرگ است که رانندگان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
هرچند حکمت الله آصفی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما شماری از منابع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در این گذرگاه 300 تا 400 موتر باربری خالی به دلیل عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان بر رانندگان و دستیاران این وسایط متوقف ماندند. این منابع بر رادیو آزادی همچنان گفتند که این مشکل را با وزارت ترانسپورت و حکومت خود در میان گذاشتند تا در سطح عالی در مورد آن گفتگو شود. این در حالی است که از اول ماه آگوست داشتن ویزا برای رانندگان موتورهای تجارتی و دستیاران آنان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان اجباری شده است. پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت بر اساس سند تاد رفت آمد می کردند. بانک سفارت پاکستان در افغانستان به تاریخ 20 جون سال جاری با نشر اطلاعیه در صفحه اکس خود اعلام کرده بود که برانندگان و ترانسپورتران افغان در بدل $100 ویزه یک ساله یا چند بار ورود صادر می کند، اما شماری از رانندگان بیشتر بر رادیو آزادی گفتند که در گرفتن این ویزه با مشکلات جدی روبروند و تأکید کردند که نیاز است تا رفت آمد مانند گذشته بر اساس سند تاد از سر گرفته شود. گفتنی است که موضوع ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات همراه بوده و این مسئله به تجارت دو کشور نیز آسیب رسانیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید که شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده که دو خبرنگار و سه فیلمبردار این شبکه در غزه در پی حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. الجزیره گفته که خبرنگارانش انس الشریف و محمد روز یکشنبه در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. ابراهیم ظاهر، محمد نوفین و مؤمن به عنوان فیلمبرداران تیم خبری معرفی شدند که در میان کشته شدگان هستند. این تیم خبری عمدتاً گزارش‌های خود را از بخش شمالی غزه و به زبان عربی تهیه می‌کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این خبرنگاران هنگام حمله در خیمه خود بودند. اردوی اسرائیل حمله به خبرنگاران الجزیره را تایید کرده و انس الشریف را تروریست در لباس خبرنگار خوانده. این اردو در کانال تلگرام خود نوشته که الشریف فرمانده یک هسته تروریستی وابسته به حماس بوده و مسئول حملات موشکی به اسرائیل است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شبکه الجزیره این اتهامات را رد کرده و گفته که الشریف خبرنگار بود که جان خود را برای پوشش وضعیت مردم غزه به خطر انداخت. از آغاز جنگ غزه تا اکنون 10 خبرنگار و کارمند رسانه شبکه الجزیره در این درگیری ها کشته شدند. این گزارش ها همزمان با نشست فوق‌العاده روز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد، نشستی که در آن گسترش عملیات نظامی در غزه به شدت محکوم گردیده. سازمان ملل گفته است که پس از 2 سال جنگ تقریبا همه ساکنان غزه آواره شدند و نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستین. شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان به شکل غیر عادلانه و خودسرانه مجازات بدنی را در محضر عام بر اعضای خانواده ها و آشنایانشان اجرا کردن. آنان این صحبت این موضوع را با رادیو آزادی شریک ساختن. جزئیات بیشتر از همکاره.
یک باشنده پکتیا می گوید که طالبان 2 نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را 2 هفته قبل در اوایل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر میبرند.
آنها را شلاق زدند. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند. و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شالا خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. همه آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بعد نامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردن. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 اگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت‌های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه‌های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا و اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کود مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرم های قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند، به رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام آشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان را در نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروط و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست آنلاین به تاریخ 5 آگوست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. با گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که پس از بازگشت اجباری بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان، بازار مسکن در کابل با بحران بی‌سابقه روبرو شده و کرایه خانه ها سر به فلک کشیده و بسیاری از بازگشت کنندگان با دست خالی دنبال سرپناه ارزان می‌گردند. پس از بازگشت اجباری بیش از 2 میلیون مهاجر، بسیاری از آنان در کابل به دنبال سرپناه مناسب می‌گردند، اما کرایه خانه‌ها به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته. محمد محسن زریاب یکی از آنان با کمترین امکانات به کابل آمده و امیدوار است که در این شهر 8 میلیونی بتواند فرصت برای کار و زندگی بهتر بیابد. در کشوری که نیم از جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکند، زریاب میگوید
اینجا که میگردن این امروز ما از اینجا در برج چهار تاریخ 18 حرکت کنیم. امروز تاریخ چند است؟ ما چهارم است یا پنجم است؟ تاریخ 6 است. ما تا بالا پشت خانه میگردم صاحب پاید پایمانه میروانه اصلا ما خانه گیر نکردیم.
مسئولان دفاتر راهنمایی معاملات در کابل به خبرگزاری فرانسه میگویند که با ورود بازگشت کنندگان، کرایه خانه به گونه بی سابقه افزایش یافته. نبی الله قریشی، مدیر یک دفتر راهنمایی معاملات، میگوید
در این شب روز چون میفهمیم ما و شما در جریان هستیم که مهاجرین از پاکستان، ایران، از اینجا برگشت شدن، آمدن، خانه بسیار کم پیدا شدن و کرایه را صاحبای خانه بسیار به بلند بردن. و مثلا اگر در یک سال پیش، یک نیم سال پیش در حدود 10,000 اگر یک سه اتاق خانه بود، حالا فعلا اون 10,000 روپیه دیگه سرش افزود شده 20,000 روپیه شده.
دو سال پیش تعداد صاحب خانه هایی که برای به کرایه دادن خانه هایشان به دفتر قریشی مراجعه میکردن بیشتر از تقاضا بود، اما اکنون تقاضا برای سرپناه بیشتر از پیش شده. در این میان شهرداری کابل هر گونه بحران مسکن را رد می کند و می گوید که برنامه های توسعه شهری که شامل ساخت جاده های جدید و تخریب برخی خانه هاست در دست اجرا است تا مشکلات مسکن بهتر مدیریت شود. نعمت الله بارگزای، سخنگوی شهرداری کابل، به خبرگزاری فرانسه گفته که 75% شهر به صورت غیر پلان ساخته شده و آنها نمی خواهند این اتفاق دوباره بیفتد.
من سخت بود کلام، یک هفته خانه خواریم بودم، یک هفته ما دنبال خانه بودم، 3-4 روز دنبال خانه بودم تا خانه گیریم آمد دنبال خانه بودم.
اما ساختن زندگی دوباره برای برخی از افراد که سالهای سال در ایران و یا پاکستان زندگی کردن و اکنون با دست خالی به وطن برگشتن دشوار است. مانند زهرا هاشمی، یک از بازگشت کنندگان از ایران که مجبور شده به یک اتاق زیرزمینی زندگی کند.
خانه خیلی گرون بود، تا 4,500 تا 5,000 گیر نمیام. دیدم ما زیر زمین نگی تا کویز دیگه، تا کویز زندگی میکنیم، نه برق هیچ چیز نیست، خیلی سخت زندگی میکنیم. کرایه خیلی مشکله، دو بار سه بار دوانگا زنگ زده، 4 بار دیگه پشت در خودم اومده. شوهرم که داینی کنه کار میکنه، روزی 800 روپیه کار میکنه، زیاد کار نمیکنه. دیروز 800 روپیه کار کرد، امروز رفته تا نزن اومده 800 روپیه کار میکنه، زیر جدا والا کار نمیکنه.
بحران کمبود مسکن نه تنها برای مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان، بلکه برای افرادی که در افغانستان زندگی کردن شرایط را دشوار کرده. مستانشاه رجبی، باشنده کابل، میگوید
پیش از این در خانه 3 اتاق زندگی میکردم که تقریبا 3,500 کرایه بود. حالا در خانه 2 اتاق زندگی میکنم، 2.5 سال دیگه که 5,000 کرایه است.
این در حال است که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون افغان از سال جاری تا اکنون به اجبار از ایران و پاکستان بازگردانده شدند. افرادی که نیازمند کار و سرپناه هستند.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان میخواییم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیره سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیره سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیره سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چی انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن به تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا هسته، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا هسته با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است به سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو که علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودیجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. تا الان ما هیچ وقت تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بگویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه، الان من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رد
داریم که
تا او قصه تمام شد. بله، واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیزه که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که بر فدراسیون افغانستان داده میشه، به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم بردان، در برزیل در ریو جنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه های افغانستان سر کوچه های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست، بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالنده، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون البته فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای منوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوینس کلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسهای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملیم البته مرا استیفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد من ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به ایچ انوان نمیتونم از مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هلند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیه کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خوابم ایست که یک روز بتانیم در افغانستان چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم. دیگه این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی، تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان هم یاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هلند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هلندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هلندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هلندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هلندی بودین، تا هلند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و به امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ، با من خدا.
مهمان آزادی.
بنازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من. بازم قلب پان کد مادری من به نازم قلب پان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کشتم را پویا